بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. درباره سیره از چند جهت گفتیم، بحث شجاست در کفایه و غیر کفایه. اما اون جهت اول که سیره در خارج وجود خارجی دارد یا نه، منطقه جلد چهارم صفحه 299 تا 305 می فرماین سیره وجود خارجی ندارد، یعنی سیره‌ای که دلالت کند بر حجیت خبر ما نداریم. عبارتیشون در همون صفحه 305 اینه که باید تلخص و اشکالنا علال استدلال به سیره فی وجهین، الاول عدم و ثبوت سیره صغرویان، الثانی ثبوت و رد آنها الآیات الکریمه. فلاحظ در صفحه 299 منطقه چنین میگوید: ازن فلم یثبت سیره علی العمل به خبر ثقه تعبدن. بل علی العمل به اذا اوجب القطع قبل اطمینان و هو خارج عن محل الکرام. خلاصه هر دو عبارت اینه که بحث ما در اینه که سیره عقلائیه در خارج بر عمل کردن به خبر ثقه هست تعبدن. این مرکز بحث ما. و حال اون که در خارج ما اینجور سیره این نداریم، سیره‌ای که در خارج هست سیره ایست که به خبر واحد وقتی عمل می کنن که اون خبر مفید اطمینان و قطع باشد. به این جور خبری سیره عقلائیه بر عمل کردنه، ولی این که مرکز بحث ما نیست. همه قبول دارن که قطع از هر راهی که حاصل شد، اطمینان از هر راهی که حاصل شد، باید بر طبقش عمل بشه. و بحث ما در عمل کردن بر طبق خبری است که مفید اطمینان نیست، بخواهیم را تعبدن عمل کنیم و برای حجیت اینجور خبرین بعضی به سیره استدلال می کنن. پس نتیجه این شد که سیره‌ای که در خارج هست از مرکز بحث ما خارجه و اونی که مربوط به بحث ما هست وجود خارجی ندارد. پس نتیجه این شد که در اون جهت اول که آیا سیره در خارج وجود دارد یا نه، منطقا میگوید سیره مورد بحث ما در خارج وجود ندارد. این فرمایش منطقا در ما نحرفین اینجور سری در خارج نیست، نظیر همون مطلبی است که چندی قبل از منطقا نقل کردیم درباره دو دسته از روایات. روایاتی که به اونها استدلال شده بود برای حجیت خبر واحد، گفتیم شش طایفه ظاهرن بود یا چهار طایفه. یک طایفه روایاتی بود که امام ارجاع می دادن شیعان را به عمل بر طبق قول ثقه، یک طایفه بود بدون تعیین مصداق فرمودن به قول ثقه عمل کنید. یک طایفه هم روایاتی بود که ارجاع می دادن به افرادی که مصداق ثقه بودن، فرمودن از محمد بن مسلم سوال کن مثلا، یا علی کبیل اسدین از ابوبصیر سوال کن. و وقت منطقا فرمود که استدلال به این دو طایفه برای حجیت خبر واحد تعبدن درست نیست، چون که این دو طایفه اثبات میکنن حجیت خبری را که مفید اطمینان و قطع است. و عمل بر طبق این جور خبری تعبدی نیست، این به حکم عقل است نه تعبدن، چون که کسی که به نظر امام ثقه باشد بلا اشکال قول او برای ما مفید اطمینان است یا مفید قطع است. خب بعد که ما بر طبق قول او عمل می کنیم، در واقع بر طبق اون اطمینان و قطع ما عمل می کنیم، نه این که در این حالی که شک داریم و قطع نداریم تعبدن عمل کنیم. پس این دو طایفه از روایات را منتقا فرمود از محل بس خارجم، نظیر همون چه امروز درباره سیره فرمود. سیره به این دو طایفه از روایات استدلال به اونها برای حجیت خبر واحد تعبدن به نظرشون درست نیست. و نظیر همین فرمایش منتقا را
دیندار و غیر دیندار، اونی که دین نداره اصلا این مسائل رو در نظر نمیگیره.
خب یعنی چی؟
بنای اغلا اهمه.
حالا منظور یعنی اشکال به منطقا دارید؟
بله، بنای اغلا اهمه. یعنی این که شما این رو مربوط به دین کردین اصلا و گفتین در دین.
خب حالا ازده بدین، یعنی شما به صاحب منطقا میگید که نه من قبول ندارم که اغلا در وقتی به خبر به خبری عمل میکنن که مفید اطمینان باشد، نه به خبری هم که شک دارن که راست میگه یا راست و موجب اطمینان نیست باز عمل میکنن؟
نه، عرض میکنم که اونا عمل شما فهمیدید که عمل به خبر واحد به جهت اطمینانه و همه اغلای عالم همین رو میگن، هم از دیندارش و بیدینش. نسبت به دیندارش که شما روایت رو آوردید، نسبت به بیدینش این حرفا نمیاد دیگه.
بالاخره منتقا هم نسبت به روایات هم نسبت به سیره فرمود استدلال به اینها برای ما نحن فی، برای مدعای ما که حجیت خبر است تعبدن، یعنی خبری که برای ما مفید وثوق و اطمینان نیست، چون این سیره و روایات گفته تعبدن ما عمل میکنه. این بحث ما یه منتقا میگه که سیره ای که در خارج است این سیره نیست، سیره که در خارجه عمل بر طبق خبری است که مفید اطمینان باشد. یا این دو دسته از روایات نمیگن خبری که مفید اطمینان نیست عمل کن. از این دو دسته میفهمیم که اون چی این دو دسته میگن عمل کن، اون خبری که این دو دسته ما را ارجاع بدن خبری است که مفید اطمینان باشد، نه این که مفید اطمینان نباشد.
به تعبیر دیگر بنای اوغلا
ببینین آقا اجازه بدید، حالا اینه شما جواب بدید، گوش کنین اجازه بدید، اجازه بدید شما حرف رو گوش بدین. یعنی شما قبول ندارید که شما بگین که یعنی اغلا در خارج به خبری هم که مفید اطمینانی است عمل میکنن؟ این جواب بدین شما. منتقام بگه عمل نمیکنن، بگه به خبری عمل میکنن که مفید اطمینان باشه. امام فرمود الصغه، چون قول الصغه مفید اطمینانه، لذا و الا اگر مفید اطمینان نبود عمل نمی کردم. نظیر همین فرمایش محقق منتقا را محقق ایروانی در نهایت و نهایه فرمویه، نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 78 عبارتشون اینه که و ان شئت قلت ان اعتبار سیره انما هو لاستکشاف رأی المعصوم استکشافا قطعیا لا للتعبد فرمایان که اینی که سیره اغلای حجت هست این نه از باب اینه که تعبدن حجت باید ما عمل بکنه، نه از باب اینه که جایی که سیره بود ما قطع داریم اصلا برای امام و بر طبق قطع ما عمل میکنیم. این هم بشه نظری حرف منطقا که سیره که در خارج هست سیره است که مفید قطعه، ولذا ما به سیره که عمل میکنیم از باب اینه که مفید قطع هست، نه از باب این است که متعبد هستیم به سیره. ولی خب این که بیان این آقایون که می‌فرمان ما سیره‌ای که در خارج اثبات کند حجیت خبر را تعبدن نداریم، پس منکر وجود خارجی این سیره هستند. ولی مستفاد از مرحوم شیخ در رسائل و کفایه و هر کسی که این عنوان رو بحث کرده که آیا آیات رادع سیره هست یا رادع سیره نیست، مستفاد از فرمایش این آقایون اینه که ما در خارج سیره‌ای که بر خبر واحد هست و مفید قطع نیست بلکه حد اکثر مفید ظنه، اینجور سری داریم در خارج، نه این که نداشته باشه. لذا چون در خارج داریم بحث میکنن که آیات ناحیه از عمل بر طبق ظن شامل این سیره میشود یا شامل نمیشود، وی معناش اینه که آقایون سیره یک مفید اطمینان و قطع نیست بلکه حد اکثر مفید ظنه در خارج داریم، که میگن آیا آیات مانع این سیره هست یا نیست. پس نتیجه این شد که منتقا و نهایه این آقایون قائلن که ما در خارج سیره‌ای که اثبات کند حجیت خبر رو تعبدن نداریم، ادهی هم میگن در خارج داریم. حالا میشود بین این قول این دو دسته جمع کرد، لنا ان نجمع بین القولین، جمعش بینی که در واقع اختلافی نیست، در کبرا اختلافی نیست، به این معنا که طرفین قبول دارن که سیره‌ای که در خارج، اگر سیره در خارج مفید اطمینان و قطع باشد، همه قبول دارن که این سیره هست و حجت هست، و سیره‌ای که در خارج مفید اطمینان نباشد باز همه قبول دارن که این سیره حجت نیست. نهایت کلام در اینه که آیا این جور سیره در خارج هست یا نیست، پس کبرا را قبول دارن و اختلافشون در صغراست. پس اگر گفتیم سیره‌ای که مفید اطمینان و قطع در خارج هست، همه قبول دارن حجت هست، اگر گفتیم نیست باز همه قبول دارن حجت نیست. و اما جهد دوبام انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب از که چند دقیقه وقت داریم، خب در این هفته هم که هم سالگرد مرحوم سید مرتضی بود طبق اون چه نقل شده است، و هم مرحوم حاصل محسن حکیم صاحب مستمسک رضوان الله علیهما، خب از این دو که بگذاریم، خداوند بر درجاتشون بیفزاید و هر دو هم خدمت بزرگی به مذهب تشیع کردن و از علمای روشن و خوشفکر و مدافع مذهب بودن. خب در این دو سه روز هم شهدایی که در سوریه شهید شدن اسرائیل شهیدشون کرد، اونا هم خب سر جای خودشون معلوم که افراد بزرگی بودن، طوری که نقل کردن شخصیت های مفیدی برای مذهب تشیع و در حالت اسلام بودن، در برابر اونهایی که علیه در واقع اسلام کار میکنن. خب داستان این فرانسه و این تشکیلات این مهد تمدن هم که اونا هم یک داستانی هست، کون هم مثل اون 11 سپتامبر واقعا معلوم نیست که دست خودشون در کار بوده یا واقعا داستانی بوده اینجوری شده. بعید هم نیست که از برخوردی که بعد کردن که کاریکاتور به پیغمبر اسلام کشیدن، شاید دست خودشون در کار بود این کار کردن که بعد بهانه دست بیاد و علیه اسلام در واقع کار میکنه. حالا دقت بفرمایید، دو سه نقطه بنده عرض میکنم. ما یه وقت قبل از انقلاب، وقت تازه مشغل آباده بودم، به وقت مبتلا شدم به این ضعف دستگاه گوارش، هر چه غذا میخوردم ترش میکردم و یک مشکل عجیب غریبی داشتم و با یک زحمتی این مرض ما از خودم دفع کرد. معدم با کلی از کار افتاده بود و شش ماه با ساعت و حتی یک دقیقه هم جلو عقب نمیشد غذا میخوردم. ساعت میگذاشتم سر ساعت معین همون غذایی که لازم بود میخوردم. با این برنامه شش ماه که خیلی دقیق بود، یک دقیقه هم جلو عقب نمیفتاد و غذای معین هم میخوردم، این معده فعال شده تا حالا به حمدالله فعاله که مثل آدم جوان معده من واقعا کار میکنه، هیچ غذایی برام زن نداره، این یک آدم جوان هست معده. در اون وقتی که ما رو ساعت با ساعت غذا میخوردم، برای اینکه غذا جلو عقب نیفتم میرفتم به آستان قصد رضوی و کتاب های مطالعه میکردم. برخورد کردم به کتاب های طبی که فارسی نوشته بودم، اونا یک دوره هر چه در طب فارسی نوشته بودن کتاب های مطالعه کردم، انواع و اقسامه کرد، همینجوری باعث شد کتاب زیادی مطالعه کردم. از جمله برخورد کردیم به کتاب هایی که در این کشوری قلبی نوشته بود در باره ماه رمضان، اینها نوشته بود در همین فرانسه، در همین فرانسه یه وقتی چند تا از دکتراشون از یه عمل جراحی بیمارستان در آمده بودن و دو مطلب از قول دکترهای جراح فرانسه نوشته بود، چه کتابی یادم نیست، یکی راجع به ختنه کردن پسرها که این دکتر که در آمد اون کارش زد به زمین، گفت که چه میشد که در کشور ما و این گوشه دنیا هم مثل کشورهای اسلامی ختنه کردن پسرها رو واجب میدانستن تا این همه وقت ما گرفته نشه و کشورهای ما این همه خسارت نبینن بر اثر ختنه نشدن. در همون مقدار پوستی که ختنه میشه اون یک مرکزی از بیر رشد یک نحوه سلول ها و میکروب ها که در هیچ جایی بدن نیست و بر اثر همون کلی هزینه مملکت صرف جراحی این افراد میشه برای همون که ختنه نشدن. چی میشد کشورهای ما مثل اسلام ختنه کردن و واجب میکردن. یکی راجعه ماه رمضان بود که باز از عمل جراحیش که در امود بود دکتر، باز همینجور کاردش به زمین زد، گفت چی میشد در کشورهای ما هم مثل کشورهای اسلامی در سال چند هفته از خوردن آشامیدن انصاب می کردن و به اصطلاح روزه می گرفتن، نه برای این که از جهنم روز قیامت در امان باشن، روزه می گرفتن تا از جهنم زخم معده و فشار و خون و مرض هایی که بر اثر پرخوری بی پیش می آن تا از این جهنم در امان باشن. اگر در سال چند هفته در کشورهای ما هم به اصطلاح روزه بگیرن، همون رسمی که در بین مسلمان ها هست و به تعبیر اون دکتر انصاب کنن، از جهنم زخم معده و کذا و کذا و کذا مردم ها نجات پیدا می کنن. این جهنم های امروز به خاطر همینه که سال دوازده ما می خوریم، معده ما یه موقعیتی که استراحت کنن نداره، چون نداره همیشه این مشکلات ما داریم. این در همین فرانسه بیادن. از جمله در همین فرانسه یک پسر یک جوان نشته بودن که این در سن جوانیش وزیر شد، از خانواده خیلی مهمی هم. وقتی که وزیر شد به رسانه های گروهی و جمعی به اصطلاح علیه او و خانواده شروع کردن و دیگر را گفتن. بعد به پدرش گفتن که این بچه تو عجب کار احمقانه کرد، تا وقتی که وزیر نبود یک فامیل محترمی شما در این مملکت بودید، از وقتی که این وزیر شد این همه برای شما بعد ویرا میگن، هیچ اشتباهی بود کرد. پدرش گوش کرد و گفت اتفاقا حالا فهمیدم که پسر من کار خوبی کرده، ما تا وقتی که بچه‌م وزیر نبود برای ما کسی حرف زشتی، چون کسی نبودیم اصلا، ارزشی نداشتیم که برای ما حرف بزنن. از وقتی بچه‌م وزیر شدم معلوم شد که هم بچه‌م هم خانواده ما ارزش پیدا کردن، ولذا حرف میزنن. حرف زدن دلیل بر ارزش ما هست، نه دلیل بر بی ارزش ما. بعد گفت که بر سگ مرده کس لگد نزنه. این حرف مال همون پدر این وزیره. بر سگ مرده کس ازش نمیترسن، تو کارش نمیترسن. همیشه به سراغ افراد یا کار چیزایی میرن که ازش کاری ساخته است و یک واقعیتی هم است. اگر در این جامعه ما ما میبینیم که در مثلا خود ایران به روحانیت اهل سنت هیچ کس چیزی نمیگه، در همین دلیل مدت که ما تو این مملکت زندگی کردیم و با خیلی اشعار سنیشون رفتم، نشنیدم که آقایون اهل سنت به روحانیشون بد و بیرا بگن. اما به روحانیت شهر چقدر بد و بیرا میگن، چقدر بد میگن. دلیل برای اینه که از روحانیت شهر کار ساخته است و اونهایی که پشت پرده هستند و علیه اسلام میخوان کار بکنن، میخوان کاری بکنن که اینها رو از مردم جدا کنن که گاهیم علنن میگن. علایه ها رو به تعبیرو بر سگ مرده کس دگر نزنن. این که الان اینا علیه پیغمبر اسلام به اسلام کار میکنن، این داستان همون داستانه. اینا از رشد اسلام در کشوراشون میترسن و از عظمت اسلام میترسن، برای اینکه مردم اصلا به فکر اسلام نباشن و دنبال اسلام دارن که اسلام چی میگوید. اون وقت تا اون قوانین زشت خودش را بفهمن، علی پیغمبر اسلام حرف میزنن تا این کسی دنبال اینا نره. و الا خب اسلامی که تنها همین یک آیه شافی است، ولی نرسن خدمتون که همون آیه که در باره دشمن که حتی با دشمنتون هم با ادلال را لا یجرمن لکم شنعان قومن الا تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. خب در تمام کشورهای غربی بگردیم، قرآن به پیروان خودش میگه با دشمنت به عدالت رفتار کن. در کدوم کشور اینو عمل میکنن؟ هم تمام همین قوانینی که اینا درست کردن، یک قانون است، همین قانون دارن که با دشمنت هم با عدالت رفتار کن. و سران این اسلام هم همین کاری میکردن. علی علیه السلام با قاتل چی میگفت؟ علی در جنگ صفین چی گفت؟ به همین جور به همین جور. خب ندارن از اینا میترسن. یا این که مثلا این که کسی سیاه هست و کسی بید، این برای شناختن به الا امتیاز به سفید در سیاه نیست. خب این مال اسلامه که اگر مردم بدانه به طرف اسلام هست و بس، خودشون ندارن از این حرف را. لذا علیه السلام کار میکنن. در وقتی که مرحوم امام علی سلمان رشدی فتوا داد، خدا رحمت کرده، آقای اسد مرتضی عسکری بسیار آدم خوشفکری بود. من در عمرم تقریبا کمتر کسی به خوشفکری ایشون دیده بودم. ایشون خب مدت مقدمات این مشهد بوده. وقتی که امام او فتوای سلمان رشدی صادر کرد، آقای عسکری میفرمود که من از میدم از خارج میدونم که کشورهای غربی تصمیم گرفته بودن که علیه اسلام یک اقدامات تندی انجام بدن تا جلو نفوذ اسلام را بگیرن، و قدم اول را سلمان رشدی برداشت. اینا برنامه‌ریزی کرده بودن. قدم اول مال سلمان رشدی بود، افراد هم تعیین شده بودن که چه قدم‌های بعد بردارن. به تعبیر اون مرحوم میگفت این اقدام غربی‌ها که قدم اول سلمان رشدی برداشت، یک نیزه‌ای هست که اینا به طرف اسلام دراز کردن که مردمشون به طرف اسلام نیان. و فتوای امام سر این نیزه را قیچی کرد، به تعبیرشان برید. و یک کسی جرأت نمی‌کنه علیه اسلام حرف بزنه، چون اگر کسی علیه اسلام حرف زد به همون مصیبت سلمان رشدی گرفتار میشه. باز علمای اسلام و شیعه حکم به قتلش می‌کنن و به همون مصیبت گرفتار میشن. لذا این فتوای ایشون به تعبیر مرحوم های عسکری، این فتوا جلو یک جریان رو گرفت، نه جلو یک فتوا را. این جریان در حال حرکت علیه اسلام بود، قدم اول مولا سلمان رشدی بود و با این فتوا جلو این جریان گرفته شد. خب او وقتا ایشون این میگو، خب حالا معلوم شد که واقعا داستان از همین قراره. و الا خب حالا یک نفر بر فرض که راست بشه، داعشی یا غیر داعشی، القاعده هر شخص، اینا بیان به شما ضربه‌ای بزنن، این چه ربطی داره که شما پیغمبر اسلام اهانت بکنه و به اسلام شما اهانت؟ این هم مسلمان ها رو برنجانه. یه وقتی در یک شعر میگفتن که عرض کنم که شنیدم که در بر آهنگ کتک یادم رفشیدم بله خطا کرده در بر آهنگری به ششتر بریدن سر مسکری همچه چیزی خب این چه ربطی به هم دارن حالا برفضی که راستکار خودش ما نیستوی هست چهار تا القاعده یا داعشی آمدن به شما ضربه زن این چقدر پیغمبر اسلام داره که شما این همه جمعیت را اون وقت آزرده بکنین و اهانت کنین به مقدسات پیغمبر اون وقت بعد هم بگیم این آزادیه برای ما خیلی خوب باره کلی شما خب اگر شما بگین آزادی ما میخواییم این کار بکنیم مسلمان ها پس میتونن بگن ما هم آزاد منظر اسلام تا کسی پیغمبر ما اهانت کرد او رو بکشیم ما هم آزادیم دیگه اگر مسئله آزادی ما شما بگیم طبق قانون ما آزادیم مسلمان ها ممکنه ادعا کنن که ما طبق قوانینی که در اسلام ما هست هر که پیغمبر ما آنت آزادیم که بکشمش درست هم این آزادی واقعا مگه میشه هم چیزی اصلا مگه ممکنه یک همچه آزادی که شما مدعی هستید که ما آزاد هستیم و اینها که درست نیست و از طرف همین فرانسه اوز قبل از انقلاب که ما جوان بودیم یه مقداری حال فاکی داشتیم از یک کتاب انقلابی زیاد میخوندم یک کتاب خوندم به نام مردان الجزائر او کتابش هم نمیدونم چی کار کردم دارم یک کتاب انقلابی که ما داشتیم دادیم رد کردیم از خانمون اول انقلاب گفتیم نکنه بیان خانه ما نگاه کنیم واسه درد سر ما بشه نمیدونم به کی دادم و دیگه خودم رد نکرد مردان الجزائر بود مردان الجزائر سرنوشت قیام الجزائر علیه فرانسه بود در جنگ جهانی وقتی کشور اسلامی امپراتور عثمانی تقسیم کردن کشور غربی عراق سهم انگلستان شد لبنان و سوریه و الجزائر سهم فرانسه شد تقسیم کردن کشور اسلامی تقسیم شد اون وقت مردان الجزائر درباره قیام مردم الجزائر علیه فرانسه نوشته بود در این کتاب اسم دو نفر به عظمت یاد شد اینا جزء انقلابیون بودن یکی به نام محمد بن عربی یادمان بود و یک هم به نام جمیله نمیدم چی یک زن بود به نام جمیله یک جوان بود به نام محمد بن عربی و این مأمورین فرانسه هم هر چی میکردن که مثلا این محمد بن عربی دستگیر کنن نمیتونستن نوشته بود که به قدر آدم عجیب و غریب بود که در همون وقتی که سخنرانی میکرد و مردم را علیه دولت فرانسه تحریک میکرد که تاکه ای اشغال را تو مملکت ما هستن خب رن بیرون از مملکت ما نمیخوایم اینا اینجا باشن ما خود ما مملکت ما اداره میکنیم و چیکار میکنم تو مملکت در عین آنی که مردم را تحریم میکرد تا مأموره فرانس هم میامدن نوشته بود که مثل یک سوزنی که تو یک زبالدان بزرگ بیاندازن اصلا گم میشد که پیداش نمیکردن به شر گیر کرده بودن این مأموره فرانس تا این که بالاخره گرفتنش حالا دقت بفرمید گرفتنش ناخوناش کشیدن که رفقاش لو بده و بگه که تسلیحات انبار تسلیحات ما کجا چیزی نگفت هر چی شکنجهش بدن چیزی نگفت زنده زنده پوست صورتش کندن با چاقو کندن آمدن پایین سر صورتش پوست کردن چیزی نگفت آهنی داغ کردن در دهانش همینجور دور دادن در زبان و دهان اینا تا وقتی که به همین وسیله از دنیا رفت و چیزی نگفت بعد اضافه میکرد که حالا چیزی که نگفت به مالک حتی آخ هم نگفت این جوان مسلمان فرانسوی الجزائری حتی آخ هم نگفت اینقدر شکنجهش کردن و حتی نگفت آخ بعد نوشته بود که قبر این الان در کجای الجزائر هست یه سنگ بزرگی بالای سر قبرش و اشعار نمیشتن اشعارش هم اونجا نوشته بود که مضمونش این بود که این صاحب این قبر به شما میگه اگر میخواید که این این استعمارگرها رو از کشورتون خارج کنید یا مثل من باشید یا حرف نزنید که اینها بالاخره آدمی نیستن که به سادگی از مملکت ما برن بیرون و الان اون قبریشون در اون الجزائر یک جایی هست که برای افراد آزادی خامرن اونجا و از ایشون به اصطلاح حالا شما حساب کنید که این آقایون برای مردم الجزائر میتونن برین از مملکت ما بیرون نمیخوایم شما اینجا باشین شما هم بدین که مملکت ما رو آباد کنین ما خود ما مملکت ما اداره میکنیم نمیرفتن و این جوان را به چه جور کشتن وقت حالا این آقایون دم از آزادی میزنن و من نمیدونم که بهش اصلا اون کتابا رایج نمیکنن اصلا در شرایطی که اینا با جنایت اینا بگن اصلا اینا چی میکردن. در خود همین ایران ما وقتی که شاه بود و آمریکا در این ایران بود، اینا چی میکردن در همین ایران ما، چه مصیبت های سر مردم آورده بودن و چه شکنجه های کرده بودن مردم رو که خدا میدونه. واقعا یک کتابی است به نام ظاهرن برادران رضایی، دکتر من دارم و کجاست نمیدونم. بعد از انقلاب مخصوصا مجاهدین که میگن مرافقین به مرحوم آقای طالبانی میگفتن پدر، به یک زن بود میگفتن مادر، اون زن مادر چهار پسر بود، مادران رضایی، مادر رضاییان. این چهار پسر هر چهار پسر در راه انقلاب قبل از انقلاب از بین رفتن. یک کتاب نوشته بودن وقت از این زن تعبیر میکردن مجاهدین به مادر، از آقای طالبانی تعبیر میکردن پدر. اون وقت یکی از پسرهای همین چهار زن، زنم پسر چهارمشم بود، در همون کتاب نوشته که وقتی این ساواکیایی که زیر نظر آمریکا در ایران کار میکردن این رو گرفتن به چوری رو کشتنش. به اصطلاح حالا به چه وسیله بود را، یک به حساب برقه آهنی رو با برق سرخ کردن، همین که سرخ کردن به چک تخته بزرگ، بعد این لختش کردن و این انداختن روی همین آهن سرخ شده و کبابش کردن. یکی از این چهار برادر رضایی رو به این وسیله ساواک شاه ایران که جنرال آمریکا بود این کشتند و از بین بردن. اون وقت حالا میگن در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه و کذا و کذا و اینا، هم گرگوی هستن که این کارو کردن هستن واقعا. حالا مثلا ده هست صورت اینا آدم های عجیب غریبی هستن و الا شما پیغمبر اسلام، خب اگر اونا واقعا هر کار خب شما با اونا خودشون درگیر باشین، گرچه همون دارم شما درست کرده. مگر طالبای پاک افغانستان، مگر سباسابه پاکستان چه درست کرده اصلا؟ مگر همین داعش رو که تأیید میکنه؟ تو خود شما درست کردین، اینا رو خود شما درست کردین. حالا اگر راست بگین یه مقداری میخوان به اصطلاح نتیجه اعمال شما رو به خود شما نشون بدن. در هر صورت واقعا یک کار بسیار بسیار زشتی کردن. حالا دیگه گفت که من از گاو میترسم چون که شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارن و زور دارن، باید با اینا مدارا بشن. ولی واقع مطلب اینه که اینها درست کارهای خوب انجام بدن، اما در برابر این کارهای زشت و بدشون اگر ما حساب کنیم میشه گفت اصلا اینا انسان نیستن. اگر انسانی هست با در همین کشور هست. فضیلت های فراموشته مرحوم آخوند مالعباس رو که بگیرید نگاه کنید، در اول این کتاب یک آقای رفیعی هست که تربتیه، این خانواده خیلی خوشفکری هم هستن، به نام ارز کنم که نویسنده هم هست. این یک مقدمه خیلی خوب در اول این کتاب نوشته. در وقت نوشتن این کتاب نوشته که الان که من این کتاب رو می نویسم روی آخرین برج طبقه است، طبقه نیویورک هستم، در حالی که امیر کویت در این سازمان ملل مخروع صحبت کردنه. وقتی که عراق حمله کرده بود به کویت، امیر کویت فرار کرده بود، اون نوشته الان امیر کویت در سازمان من صحبت میکنه و من اینجا شرح آخوند ملابا صلواتی میمیسم. بعد نوشته این که من در اینجا در روی این برج 120 طبقه دارم در مقابل این سازمان مجمع سازمان جهانی دارم مینویسم، به خاطر این است که در این گوشه دنیا تکنیک و علم هست اما آدم نیست. آخوند ملابا اینجا پیدا نمیشه. اگر کسی دنبال آدم میگرده مثل آخوند مولا عباس صلواتی باید برای همون کشور اسلامی از این روسته ها پیدا بکنه. در این گوشه دنیا آدم پیدا نمیشه، تکنیک هست و صنعت هست و کذا و کذا هست، اما آدم اینجا پیدا نمیشه. چون اینجا آدم پیدا نمیشه من سرنوشت آخوند مولا عباس اینجا می نویسم که بینا بگم که این آدم ها تو کشور شما نیست، یک واقعیت این هست. در هر صورت کار زشت اینا انجام دادن و به جزای امارشون انشاءالله خواهم رسید. با امیدوارم که با ظهور امام حضرت انشاءالله با عمر همه ایجانی ها و همه طرفدار اینا انشاءالله خاتمه دادن برای دفاع، برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و نابودی دشمنانشون. سلام.